صبحانه با خبر.
هفته صبح دوشنبه، دوشنبه شد، به همین زودی گذشت و یه هفته دیگه به نیمه رسید. امروز دوشنبه چهارم مهر ماه زیباست، 26 سپتامبر میلادی. سلام، صبحتون بخیر. مدرسه یا اونایی که از دیروز سال تحصیلی جدید رو شروع کردند، صبحتون بخیر. امروز صبح ما مثل همیشه اومدیم سر وعده صبحگاهیمون با شما، با خبر، موسیقی و گزارش‌های متنوع و رنگارنگ هم اومدیم، به این امید که شما هم سر وعده باشید و الان پای صبحانه منتظر یک صبحانه با خبر دیگه. من فهیمه خضری‌دری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست برای شما، صبحانه با خبر. یادتون نرفته که صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روز، مخصوصا اگر که با خبر همراه بشه. متخصصان تغذیه و سلامتی میگن نوشیدن آب قبل از خوردن صبحانه از اون چیزایی که به سلامتی شما کمک میکنه. میگن یک لیوان شیر صبحگاهی فراموشتون نشه. میگن صبحتون رو با یکم حرکت شروع کنید، یه ورزشی، نرمشی، تحرکی. حالا که امروز رو هم در کنار ما آغاز میکنید، بیایید با هم چاق سلامتی کنیم با جهان، بیایید آشتی کنیم قبل از همه با خودمون، بیایید با آفتاب سلامی دوباره کنیم. این برنامه ویژه صبحگاهی برای این هست که ما با شما روز رو شروع کنیم. این برنامه حاصل تلاش همکاران شب زنده دار من هست در تحریریه رادیو فردا. من از طرف همه اونها به شما خوش آمد میگم. سردبیر این برنامه امروز همکارم مهداد میردامادی است. کارگردان فنی ما در اتاق فرمان امیر هست. اجازه بدید برنامه‌مون رو با خبر شروع کنیم. مثل همیشه، همونطور که صبحانه رو نوش جان می‌کنید، خبرها رو هم بشنوید، ببینید که امروز این دنیای بزرگ پر هیاهو دست کیست. در استودیوی خبر کنار من مهداد میردامادی نشسته و خبرهای جهان بزرگ رو با خودش آورده به استودیو. آقای میردامادی سلام، صبحتون بخیر. ما منتظریم که کلید بزنید مجله ما رو با خبرها.
سلام و صبح بخیر. سلام و صبح بخیر ویژه به شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد که با وجود افزایش بهای نفت در سالهای اخیر، مانده حساب ذخیره ارزی ایران به زیر صفر رسیده است. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور آورده است، عدم نظارت صحیح بر طرح‌ها و همچنین عدم پیگیری لازم برای وصول مطالبات توسط دستگاه‌های مسئول از دلایل کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87 و 88 هستند. در این گزارش افزایش برداشت بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی، ناچیز بودن سطح مبالغ بازگشتی و اعطای میزان زیاد از اندازه تسهیلات بانکی نیز از جمله دلایل پایین آمدن موجود حساب ذخیره ارزی کشور عنوان شده است. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، شرعاً و قانوناً چاره‌ای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم. آقای تاج‌زاده با اعلام این مطلب در نامه‌ای نوشت شرط لازم ثبات سیاسی پایدار و همه جانبه در هر جامعه‌ای برقراری دموکراسی و تأمین حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهروندانش است. آقای تاج‌زاده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و زندانی شد، همچنین نوشت که نظام مطلوب محمود احمدی نژاد نظامی تک حزبی است و در آن فقط حزب ولایت مشروعیت دارد. روز یک شنبه جاش فتال و شن باور، دو زندانی آمریکایی که به تازگی با وثیقه 1,000,000 دلاری آزاد شدند، هنگام ورود به نیویورک از شرایط زندان خود در ایران انتقاد کردند و آن را به کابوس تشبیه کردند. این دو گردشگر 29 ساله که پس از گذراندن 781 روز حبس به کشور خود بازگشتند، در یک کنفرانس خبری در نیویورک بار دیگر بر بیگناهی خیش تأکید کردند و افزودند که در این دوران تنها به دلیل آن که آمریکایی هستند به گروگان گرفته شده بودند.
سپاسگزارم همکارم مهداد میردامادی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در این صبحانه با خبر، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این روزها موضوع ایران بار دیگر مطرحه. آقای احمدی نژاد و سخنرانیش در سازمان ملل هنوز حاشیه ساز هستند و هنوز واکنش ها به اظهارات آقای احمدی نژاد ادامه داره. شین بایر و جاش فتال در خانه، در این باره هم بیشتر میشنوید. باز هم در ایران تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند، گزارشی داریم در همین زمینه. اینها همراه هست با موسیقی و خبرهای ورزشی و شنیدنی‌های دیگه همینجا در همین برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این روزها فعال هست و فعالان و نهادهای حقوق بشری ایرانی هم به طرح موضوعات مربوط به ایران از جمله نقض حقوق بشر در این نشست‌ها مشغولند. خب ممکنه که این پرسش رو داشته باشی، چون مدام می‌شنویم که یک چنین جلساتی برگزار می‌شن و فعالان و نهادهای ایرانی هم شرکت می‌کنند در این جلسات. در این جلسات چه می‌گذره و نهادها و فعالان حقوق بشر ایرانی در این جلسات چه مسائلی رو مطرح می‌کنند؟ همکارم وحید پوراستاد به همین موضوع پرداخته و به این موضوع که همه اتفاقاتی که در این نشست‌ها می‌افته چه اثری می‌تونه در فرایند نقض حقوق بشر در ایران داشته باشه.
18 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همکنون در جریان است و نشست‌های جانبی آن هم امسال با حضور نمایندگان نهادهای فعال حقوق بشر از جمله ایران برگزار می‌شود. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی، فعالان قومی، نماینده فعالان حقوق مدنی و زنان ایرانی به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران پرداختند. مصطفی آزمایش، رئیس انجمن پاسداشت حقوق بشر، یکی از سخنرانان نشست‌های جانبی:
در 18 نشست جانبی حقوق بشر در ارتباط با سازمان ملل متحد امسال، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یک گزارش دقیقی نسبت به سرکوب مداوم اقلیت‌ها و تنوع‌های قومی و محلی به عنوان حاملان خرد آیین‌ها و آیین‌های بومی که کاملا ناشناخته موندن مطرح کرد و سعی کرد که نشون بده که چطور تبعیض دینی و عقیدتی و آپارتاید در ایران بیداد میکنه و چجوری مردم ناچارن حقایق رو بپوشونن و حقایق خودشون رو مخفی و کتمان بکنن، برای اینکه از اون حداقل حقوق اجتماعی که دارن به عنوان شهروند محروم نشن.
رضا علیجانی، سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا و فعال سیاسی ملی مذهبی که در یکی از این جلسات جانبی شورا شرکت کرده، به اعدام‌های سال 67 هم اشاره می‌کند.
همون گونه که حاکمان ایران در رابطه با انرژی هسته‌ای و مسئله هسته‌ای سالها به جهان دروغ گفتن، در رابطه با نقض حقوق بشر هم همیشه سعی در فریب افکار عمومی دارن. اونها سرکوب‌های دهه 60 و به ویژه اعدام‌های سال 67 رو می‌خواهند فریبکارانه بپوشانند. من خودم به عنوان یکی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 شهادت می‌دهم که اعدام‌ها از یک سال پیش حداقل برنامه‌ریزی شده بود و ارتباط دادن اون به عملی مجاهدین یک فریب بیشتر نیست. این سرکوب و فریب همچنان ادامه داشته تا پس از انتخابات سال 1388.
رضا علیجانی در این نشست همچنین از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواست هیچ دروغ یا اغراقی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حاکمیت ایران گفته نشود.
زندانیانی از سنین مختلف در زندانهای ایران انباشته شدند. عماد بهاور، زندانی جوان، به 10 سال حبس محکوم میشه. به کیوان صمیمی زندانی دو رژیم از دسترسی به هر گونه خدمات بهداشتی محروم است. و علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و نویسنده بدون هیچ حکم قضایی در زندان هست. هیچ قشر و صنف اجتماعی از ماشین سرکوب در امان نیست. از زنان، دگراندیشان، فعالان صنفی، مدنی و قومی. از آقای احمد شهید تقاضا می‌کنم نام ایشان در فارسی شهید یعنی گواه و شاهد حقیقت. ما در رابطه با جناح نظامی امنیتی حاکم بر ایران نیازمند هیچ دروغ و اغراقی نیستیم. تنها گفتن حقیقت و شهادت بر حقیقت برای ما کافی است. دستگاه سرکوب در ایران بر چاقوی سرکوب گل و پاپیون فریب زده است. وظیفه ما کنار زدن اون گل و پاپیون و نشان دادن چاقو است. همین.
فعالان حقوق بشر نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر را دارای این حس می‌دانند که می‌توانند وضعیت حقوق بشر ایران را به نهادهای جهانی منتقل کنند. رضا نورانی از فعالان حقوق بشر در نشست‌های جانبی:
در درجه اول این که ما آشنا میشیم با اقلیت‌های قومی، مذهبی، حقوق زنان، دگرباشان، دگراندیشان، این آشنا میشیم و میتونیم اطلاعاتمون رو رد و بدل بکنیم. بعد اینها همه جلسه هایی که میشه اینا ما گزارش تهیه میکنیم، اینا رو میفرستیم برای نماینده های سازمان ملل متحد و اونها که رو اینا تصمیم میگیرن. و این بسیار مهمه، این نشست‌ها که هسته ماه یک بار در سازمان ملل متحد در ژنو اجرا میشه در اتاق‌های مختلف.
شعله زمینی از فعالان حوزه زنان در این نشست ها هم درباره مهمترین تأثیرات این جلسات به سایت روز گفته: اگر موارد ناشناخته را از لایه های زیرین بیرون بیاوریم و آن را به جامعه ایرانی و سپس به جامعه بین الملل منتقل کنیم، در فعالیت های حقوق بشری مان موفق بوده ایم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما بریم به سراغ سخنرانی پرحاشیه محمود احمدی نژاد در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همچنان حاشیه ساز هست و انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته. از جمله آخرین مورد بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که از لحن و زبان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده. گزارش مینا بهارمست جزئیات بیشتر رو در اختیار شما میگذاره.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل امسال هم مانند 6 سال گذشته با اعتراض‌های زیادی همراه بود. اگرچه جناح حاکم در ایران و روزنامه کیهان سخنان او را محاکمه نظام سلطه خوانده و ستودند. همزمان نشریات منتقد دولت احمدی نژاد به پاسخهای او به پرسشهای رسانه‌ای اشاره کردند که در آنها رئیس جمهوری اسلامی از کشته شدن 33 نفر در اعتراضهای انتخاباتی در ایران گفته، ولی افزوده که 2/3 کشته شدگان از طرفداران او و حاکمیت بودند. در روز سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی، زمانی که او بار دیگر به موضوع هولوکاست رسید و آن را زیر سوال برد، یا حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک را تلویحاً کار دولت آمریکا دانست، نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا همراه استرالیا، کانادا، نیوزیلند و کاستاریکا جلسه را ترک کردند. باراک اوباما سخنان احمدی نژاد را نفرت انگیز و اهانت آمیز خواند. مضمون و لحن سخنان محمود احمدی نژاد با اعتراض بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم روبرو شد. بان کی مون روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی خواستار حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو شد و یادآوری کرد که جمهوری اسلامی باید با رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اعتماد جهانی را جلب کند. دبیر کل سازمان ملل در نشستی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با نام ائتلاف تمدن‌ها که هدفش مبارزه با افرادگرایی و کمک به تفاهم میان مذاهب و فرهنگ هاست، حرف‌های دیگری نیز داشت. او ادبیات سیاسی محمود احمدی نژاد را شایسته اجلاس بین‌المللی ندانست و گفت که مجمع عمومی بر اساس اصل احترام متقابل و بردباری شکل گرفته و جای انکار هولوکاست یا تلاش برای ایجاد تردید درباره حملات 11 سپتامبر نیست. دبیر کل سازمان ملل اما در ادامه انتقادهایش افزود که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که کوچکترین گروه افراطی می‌تواند صدماتی بزرگ وارد کند. صدماتی که لحن و زبان غیر مسئولانه در سیاست آن را چند برابر می‌کند. او حرف خود را چنین به پایان برد که بیایید در مقابل کسانی که می‌کوشند دیگری را شر و شیطان ترسیم کنند بایستیم.
ساعت 7:14 صبح هست در تهران و شما صدای ما رو در صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 مهر ماه میشنوید. حالا وقت اون هست که با هم بریم ببینیم که موسیقی که انتخاب کردن سردبیر ما انتخاب کرده برای این بخش از صبحانه با خبر امروز چیست. برای شما انتخاب شده از آلبوم جستجو ترانه زیبای باز آمدم از مامک خادم. مامک خادم یکی از خوانندگانی است که در سبک موسیقی تلفیقی آثار خیلی زیبا و قابل توجهی ارائه کرده و از خوانندگانی است که در خارج از ایران در امریکا به سر میبره. سبک مامک خادم متأثر هست از موسیقی اصیل و محلی ایرانی که اون رو تلفیق کرده با سازهای غربی و شرقی. ترانه خیلی زیبایی از آلبوم جستجو ترانه باز آمدم آماده است که با هم میشنویم. ترانه زیبایی بود از مامک خادم که بخشی از اون رو شنیدیم، ترانه باز آمدم. اما میریم به سراغ گزارشی که همکارم آرش حسنی تهیه کرده درباره بازداشت 3 روزنامه‌نگار دیگر در ایران. بشنویم.
یک سال پیش از این، زمانی که موجی از بازداشت روزنامه‌نگاران به راه افتاده بود و چند روزنامه‌نگار از تحریریه روزنامه یکسره به بازداشتگاه برده شدند، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در برابر پرسش خبرنگاران که می‌خواستند دلیل بازداشت همکارانشان را بدانند، به این بسنده کرده بود که جرائم آنها امنیتی است. اما 2.5 سال پس از برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن، اثر گذراندن موجهای مختلفی از بازداشت فعالان مطبوعاتی و توقیف چند روزنامه و نشریه، همچنان بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران ادامه دارد. با این تفاوت که این بار هیچ مقام قضایی نیازی به پاسخگویی درباره این بازداشت ها نمی بیند. مرداد سرجویی، روزنامه‌نگار حوزه بین الملل که مدتی را در روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته، بیش از 2.5 ماه است که در سکوت کامل خبری در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه، مرداد سرجویی 2.5 ماه قبل بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به بند 209 وزارت اطلاعات منتقل شد. به گزارش این سایت، این روزنامه نگار حوزه بین الملل بلا تکلیف در این بند به سر می‌برد، در حالی که همه زندانیان بعد از تحقیقات اولیه باید به قید وثیقه از زندان آزاد شوند. در همین حال سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران از بازداشت امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه نگار و خبرنگار خبرگزاری ایلنا، از صبح روز شنبه گذشته خبر داده است. به گزارش این سایت‌ها هیچ خبری از محل بازداشت و نهاد امنیتی مسئول این دستگیری در دست نیست. امیرعلی علامه‌زاده نیز در سکوت خبری به محل نامعلومی منتقل شده است. در همین روزها هادی احمدی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسنا، نیز با وضعیت مشابهی بازداشت شده است. به گزارش سایت خبری آفتاب، هادی احمدی هفته گذشته در کرج بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، این خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا یک روز قبل از بازداشت برای ارائه توضیحاتی به اداره اطلاعات کرج احضار شده بود. آنطور که این سایت‌های خبری نقل کرده‌اند، هادی احمدی چند روز قبل با خانواده خود تماس تلفنی داشته، اما هنوز علت بازداشتش اعلام نشده است. هیچ کدام از مسئولان دستگاه قضایی و امنیتی درباره اتهامات یا دلایل بازداشت این روزنامه‌نگاران تاکنون توضیحی ندادند. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان می‌نامد. در این حال محمود احمدی نژاد ایران را آزادترین کشور دنیا می‌خواند.
در این بخش از صبحانه با خبر حالا سری می‌زنیم به جهان مطبوعات. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو بررسی می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده شروع بکنیم با این مطالبی که کیهان و شرق منتشر کردن درباره صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات، که به هر حال سینماگران بازداشت شدن رو راجبشون صحبت کرده و راجب شبکه تلویزیونی بی بی سی هم اظهار نظرهای کرده.
بله، اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهارات روز گذشته خودش شبکه بی بی سی رو یک رسانه صهیونیستی توصیف کرده و در این حال گفته که ما شماری از کسانی رو که با این شبکه در ارتباط بودن بازداشت کردیم و همچنین گفته که یک تعداد دیگری رو احضار کردیم و علاوه بر این ایشون اونطوری که روزنامه کیهان اشاره کرده احتمال داده که افراد دیگری هم بازداشت بشن. هفته گذشته 5 سینماگر و مستندساز در تهران پس از اون که فیلم مستندی درباره زندگی سیاسی آقای خامنه‌ای از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد بازداشت شدند، به این اتهام که قبلا فیلم‌های مستند دیگر خودشون رو به بی بی سی داده بودند تا در اون شبکه تلویزیونی پخش بشه. روزنامه شرق همزمان بیانیه دوم خانه سینما رو درباره سینماگران و مستندسازان بازداشت شده منتشر کرده و از قول این بیانیه نوشته که ما بر اساس وظیفه صنفی خودمون بار دیگر بر رعایت حقوق بازداشت شدگان و مراعات کامل آیین‌نامه دادرسی در موردشون تأکید می‌کنیم و در این حال خانه سینما خواهان این شده که مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی به این اتهامات تا زمانی که ادامه داره رسانه‌های وابسته به جناح حاکم این اتهامات رو به عنوان جرم برای این سینماگران در رسانه‌های خودشون مطرح نکنن. روزنامه شرق در این حال خبر داده که آقای امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و خبرنگار خبرگزاری ایلنا هم از هفته گذشته بازداشت شده.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، همچنان این پرونده جنجالی اختلاس هم باز هست و هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. از جمله روزنامه‌ها در مورد این تیتر زدن که کسی که اسمش از طرف مقام‌های رسمی به عنوان متهم اصلی این اختلاس اعلام شده 3 سال پیش اساساً فوت کرده.
بله دقیقاً همینطور هست. امروز روزنامه های تهران امروز اعتماد و جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو به نقل از برخی نمایندگان مجلس روشن کردن. روزنامه اعتماد نوشته که اساساً کسی که از سوی مقام‌های رسمی به نام امیر منصور خسروی به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی شده، ایشون 3 سال پیش درگذشته و کسانی که در این پرونده متهم هستند پسران ایشون هستند که اسم شرکت خودشون رو به خاطر علاقی که به پدرشون داشتن گذاشتن شرکت امیر منصور آریا. روزنامه تهران امروز هم خبر داده که احتمالاً آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد استیضاح خواهد شد به خاطر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و طرحش به تصویب شماری از نمایندگان رسیده. و روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول آقای ارسلان فتیپور گزارش داده که بررسی روند مالی و گردش مالی 78 کارخانه و شرکت متعلق به اختلاسگران از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با هم مروری کردیم بر خبرها و تیترهای روزنامه‌های امروز دوشنبه چاپ تهران. در بخش دیگر همین برنامه صبحانه با خبر با شما همراه خواهیم بود برای مروری بر اخبار استان‌ها و شهرستان‌ها.
منم از شما متشکرم، حتما همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
بسیار خوب، حالا بعد از این گفتگو و نگاهی به مطبوعات امروز چاپ تهران میریم به سراغ خبرهای ورزشی. ساعت هم 7:26 صبح است. مفصل و تحلیلگر ورزشی فریبرز غریب امروز همراه ماست.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس دیشب در هفته 8 لیگ برتر به یک پیروزی با ارزش خارج از خانه برابر فجر سپاسی شیراز دست یافت. پرسپولیس تا دقیقه 90 برابر حریف شیرازی 1-1 مساوی بود، اما علی کریمی در دقیقه 90 گل پیروزی این تیم را به ثمر رساند. سرخپوشان که قبل از این دیدار وضعیت بحرانی داشتند و در مکان 15 جدول بودند، با این پیروزی 9 امتیازی شدند و به رده 10 صعود کردند. دیشب همچنین در یک دیدار پرگل در آبادان صنعت نفت و تراکتورسازی به تساوی 3-3 رسیدند. راه آهن تیم علی دایی در رشت 1-3 به داماش گیلان باخت. نفت تهران 3-1 ملوان را برد و سبای قم با پیروزی 1-1 برابر فولاد خوزستان 19 امتیازی شد و تا قبل از بازی امشب استقلال سایپا به صدر جدول صعود کرد. استقلال امشب اگر سایپا را ببرد مجددا به صدر جدول صعود خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا در تهران عصر دیروز در 3 ست پاکستان را شکست داد تا با کسب 4 برد پی در پی خود را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کند. علیرضا نادی کاپیتان تیم والیبال ایران بعد از این مسابقه پیروزی بر پاکستان را اینگونه توجیه کرد:
ما قبل از بازی آنالیز خیلی خوبی داشتیم روی تیم پاکستان، منجر شد به اینکه بازیکن اصلی تیم پاکستان گیم دوم عوض بشه.
دیشب همچنین کره جنوبی 3-2 از سد چین گذشت و هند در یک نتیجه غیرمنتظره 3-1 ژاپن را برد. تیم ملی بسکتبال چین با پیروزی نزدیک 70-69 برابر اردن در سکوی اول رقابت‌های قهرمانی آسیا ایستاد و جواز حضور در المپیک 2012 لندن را نیز به دست آورد. در این رقابت‌ها که در ووهان چین انجام شد، تیم بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی دیروز 87-65 لبنان را شکست داد و به عنوان 5 رسید. تیم ایران در دور 1/4 در یک نتیجه دور از انتظار برابر اردن مغلوب شد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از اعلام آمادگی تیم فلسطین برای سفر به تهران و انجام یک بازی تدارکاتی با تیم ایران در روز 13 مهر خبر داد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بیشتر تیم ملی جهت مسابقه روز 19 مهر برابر بحرین در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به دنبال حریف تدارکاتی بودند که در نهایت تیم فلسطین آمادگی خود را اعلام کرد. و سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول دیروز با کسب عنوان قهرمانی 14th مرحله از رقابت‌های فرمول 1 در سنگاپور نهمین قهرمانیش در سال 2011 را جشن گرفت. جیسن باتن راننده انگلیسی تیم مکلارن و مارک وبر استرالیایی از تیم ردبول در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح هست و شما همراه هستید با ما با صبحانه با خبر. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و حالا وارد بخش دوم این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 مهر ماه میشیم. در این بخش قرار هست که خبرهای فرهنگی داشته باشیم، سری بزنیم به جهان موسیقی در کنار هم و مهمان ویژه‌ای داریم، دکتر علی نیری، استاد دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر و متخصص فیزیک نظری که با ما همراه شدن و قرار هست راجع به یک موضوع علمی با هم صحبت کنیم. اما پیش از همه اینها دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. در کابل اعلام شد که در شامگاه یک شنبه چند فرد مسلح به یک ساختمان متعلق به نیروهای آمریکایی که در برگیرنده مقر CIA در افغانستان نیز هست حمله کردند. سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کرد. با این همه دولت ایالات متحده تایید کرد که این ساختمان بخشی از ساختمان سفارت آمریکا در کابل است. دو هفته پیش نیز افراد مسلح به سفارت آمریکا و ستاد فرماندهی ناتو در افغانستان یورش برده بودند. مقامات رسمی آمریکا در محل نیروهای مسلح شبکه حقانی، گروه افغان مستقر در پاکستان را مسئول این حملات می دانند. بیش از 10 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی دارایی را تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان دلیل استیضاح شمس‌الدین حسینی را دخالت جریان انحرافی در اختلاس چند هزار میلیاردی دانستند. این خبرگزاری نوشت که طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به حد نصاب لازم برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیده است. خانه سینمای ایران بار دیگر خواستار رعایت حقوق سینماگران بازداشتی و نیز مراعات کامل مفاد آیین دادرسی درباره این سینماگران شد. این نهاد صنفی سینما ایران در بیانیه روز یک شنبه خود همچنین نسبت به آنچه سوء استفاده از بیانیه پیشین این نهاد خوانده انتقاد کرد و از رسانه‌های مختلف خواست که از التهاب آفرینی پیرامون این موضوع خودداری کنند. به دنبال انتشار بیانیه پیشین خانه سینما در حمایت از مستندسازان بازداشت شده، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران به انتقاد از عملکرد این نهاد صنفی پرداختند.
در این بخش از صبحانه با خبر میپیوندیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، تا گفتگوی فرهنگی امروز رو روز دوشنبه رو با هم سر بگیریم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان.
آقای سرکوهی بد نیست که گفتگوی فرهنگی امروز رو شروع بکنیم با نمایشگاه مجسمه و نقاشی ناصر گیو که همین امروز بعد از ظهر قرار هست که افتتاح بشه. چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد؟
بله، همونطور که شما گفتین، این نمایشگاه در نگارخانه خیال نو مؤسسه فرهنگی هنری سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست افتتاح خواهد شد امروز بعد از ظهر. 23 مجسمه و 15 نقاشی کارای آقای ناصر گیو هستش که مجسمه ها بیشتر به اساس صفحات فلزی با فرمای آزاد هستند و نقاشی ها هم بیشتر به انتزاعی و آبستره هستند و مضمونا هم با هم ارتباط دارن، چون که کارهایی که ایشون میکنه بیشتر متاثر هست از قصه های عهد عتیقی و ایشون در سال 1337 متولد شدن و جایزه 4th دو سالانه مجسمه سازی رو قبلا برنده شدن. نمایشگاه تا 28 مهر ماه ادامه خواهد داشت. کسانی که علاقمندن میتونن یا امروز در افتتاحیه شرکت کنن یا در روزهای دیگه برن و ببینن.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه عکس هم که از گنجینه موزه هنرهای معاصر هست قرار امروز افتتاح بشه. در مورد این نمایشگاه هم اگه جزئیاتی رو به شنوندگان ما بگید ممنون میشم.
بله، این نمایشگاه بسیار جالب هست. بسیار نسل‌های جوان تر نمی‌دانند، اما پیش از انقلاب موزه هنرهای معاصر بودجه بسیار بالایی داشت و هر سال میتونست حدود به اصطلاح 5 میلیون دلار بودجه دولت رو در اختیار داشت که آثار هنری بخره از به اصطلاح کشورهای دیگه، و میدونیم که نقاشی‌های بسیار ارزشمندی هست در گنجینش، کارهای از آثار بزرگان و که الان دیگه میلیون‌ها دلار می‌ارزن هر کدومش، و همچنین گنجینه عکسش هم بسیار غنی هست و حالا قرار است که تعدادشون رو به نمایش بگذارن. این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. همونطور که شما گفتین، عکسایی که به نمایش گذاشته خواهد شد عکسایی هستش در از سال 1838 تا 1970، در واقع یک قرن عکاسی رو از قرن 19 هم دنبال میکنیم. عکسای بسیار قدیمی هستند بعضیاشون. یکی از قدیمترین عکساش کار ویلیام هنری فاکس تالبوت هست. این آدم بسیار بزرگی است، از کسانی بود که چاپ عکس به شکل نگاتیو رو ابداع کرد در تاریخ عکاسی، و خیلی عکسای بسیار تاریخی دیگه‌ای داره این نمایشگاه. مثلا یک اثری از جولیا کامرون که این یکی از عکاسان قرن 19 هم هست. 50 تا عکس هست از آگوست ساندر، آلفرد تیندن، آنسل آدامز و عکاسان بسیار مشهوری که در گذشته بودن و بعضی‌هاشون اصلا جزء کلاسیک‌های عکاسی محسوب میشن. بنابراین این نمایشگاه نمایشگاه بسیار ارزشمندی هست. و در کنار این نمایشگاه هم یک نمایشگاهی از مجموعه ابزار عکاسی از مجموعه محمد جدیدالاسلام هست که اینم مثلا چیزهای بسیار قدیمی رو که در عکاسی به کار برده میشه نمایش میده، و در مجموع هم برای کسانی که به عکاسی علاقمندن هم برای کسانی که به تاریخ عکاسی علاقمندن این نمایشگاه بسیار جالب خواهد بود که همونطوری گفتم از امروز افتتاح خواهد شد و تا 21 آذر هم ادامه داره.
ادامه خواهد داشت. بسیار خوب. آقای سرکوهی، از جهان عکس بریم سری بزنیم به تئاتر و نمایش. چه خبر از تازه های نمایش دارین آقای سرکوهی برای شنوندگان ما؟
خبر خوبی این هستش که وزارت ارشاد موافقت کرده با اجرای عمومی نمایش من و تلخک که این قرار از هفته مهر ماه، یعنی همین دو سه روز دیگه، در تالار انتظامی خانه هنرمندان اجرا بشه. این کار رو نیما دهقانی نوشته، خودش هم کارگردانی کرده، و جالب این است که این نمایش 15 روز اجرا، یعنی 15 شب در واقع اجرا خواهد شد، اما هر شب پایانش متفاوت خواهد بود. یعنی داستان وقتی میاد تا پایان، در پایان اتفاق جدیدی میفته که با شب قبل فرق داره. بنابراین یک نمایشنامه است با 15 پایان. داستانش هم بسیار جالب هست، چون در تاریخ ایران خب اینجور بوده که پادشاهان همواره یک کسانی داشتن که اصطلاح تلخک رو در موردشون به کار می‌بردن. اینا کسانی بودن که به نمایش‌های کمیک باید اجرا می‌کردن و شار شاد می‌کردن، اما این به اصطلاح تلخک این نمایش تصمیم می‌گیره که دیگه از تلخکی کردن برای شاه به قول معروف خسته شده و می‌خواد که یک کار دیگری بکنه، و در روز اجرای نمایش یک کاری می‌کنه که پیش‌بینی نشده است و تصمیم بزرگی هست. در این نمایش آقای علیرضا کیمنش و امیر پوشالعباف بازی میکنند و امیدواریم که اجرای بسیار خوبی از این نمایش بتونن در این 15 شب ارائه بدن.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، امروز هم همراه ما بودید با این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
اما میرسیم به بخش ویژه و مهمان ویژه این صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 4 مهر ماه دکتر علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه کالیفرنیا، مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر علی نیری پذیرفتن که در کنار ما باشند در این صبحانه با خبر، برای اینکه می‌خوایم به یک موضوع خیلی علمی به زبان ساده البته بپردازیم. از هفته گذشته خبر اینکه ذراتی به دست آمده در نتیجه یک سری آزمایش که سرعت انتقال اونها و جابجایی اونها بیش از سرعت نور هست، توجه همه رو به خودش جلب کرده. حالا ما از دکتر علی نیری دعوت کردیم که به پرسش‌های ما در همین زمینه پاسخ بدن. اینکه این ذرات چه هستند و اساساً این آزمایش جدید و نتیجه اون چه آثار مهمی میتونه در جهان هستی داشته باشه. آقای دکتر نیری، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. با این پرسش شروع می‌کنیم این گفتگو رو که این خبر اساساً از کجا اومد برای ما و برای شنوندگان ما. اگر ممکنه کمی توضیح بدید که ذراتی که سریع‌تر از نور حرکت می‌کنن اصلاً از کجا اومدن و به کجا رفتن.
خبر بسیار مهمی که خبرگزاری ها اون رو مخابره کردن، اشاره به خبری میکنه که اگر مورد تایید دیگر فیزیکدانان و دانشمندان جهان قرار بگیره، یکی از مهمترین اصولی که فیزیک مدرن بر اساس اون پایه‌گذاری شده باید مورد تردید قرار بگیره و احتمالاً شاید مجبور شیم که یک اصلاحیه‌ای طبیعی بر یکی از قوانین مهم طبیعت بگذاریم. در مرکز تحقیقات علوم هسته‌ای اروپا که سرن نامیده میشه، یک سری ذرات زیر اتمی رو که اصطلاحاً به اون نوترینا میگویند، یعنی نوترون کوچک، این ذرات رو که حدوداً شامل 16,000 تا از اونها بوده، از سرن به نقطه‌ای در ایتالیا فرستادن که طول این حدود 370 کیلومتر بوده و متوجه شدن که این ذرات سریعتر از نور به مقصد رسیدن. البته خواهش میکنم که دقت داشته باشین، این زمانی که گفته میشه سریعتر رسیدن بسیار بسیار کوچکه. این زمان چیزی در حدود 60 تا 70 نانو ثانیه است. نانو یعنی یک میلیاردیوم. بنابراین 60 تا 70 میلیاردیوم ثانیه این ذرات زیر اتمی زودتر از سرعت نور به مقصد رسیدن.
خب آقای دکتر، حالا برفرض که همونطور که شما گفتین فیزیکدان‌های دیگه هم تایید کردن که این اتفاق افتاده، بد نیست که برای ما بفهمین که یک چنین اتفاقی چه آثاری و چه تبعاتی در جهان علم خواهد داشت؟
چیزی که در اینجا اتفاق افتاده، البته کسانی که این آزمایش رو انجام دادن، من خودم چند نفرشون رو میشناسم و آدم‌های بسیار بسیار سرشناسی هستن و به دلیل اینکه این اتفاق بسیار غیر منتظره افتاده، از بقیه دانشمندانم خواستن که دو مرتبه این آزمایش رو انجام بدن. از این البته دقت کار بسیار بسیار زیاد بوده، دقت کار بیش از 99.99% هست و با توجه به این دقت بسیار زیاد میشه گفت که در اینکه این نتیجه رو به دست آورده شک کمتری میشه کرد. اما بسیاری از فیزیکدانان سراسر دنیا بر این عقیده هستند که ممکنه که یک خطای سیستماتیک در اندازه‌گیری زمان و در نتیجه این سرعت شده باشه. خطای سیستماتیک من خدمتتون عرض کردم به این معنی است که شما وقتی که روش اندازه‌گیریتون غلط باشه، این که شما با چه دقتی دارید اون اندازه‌گیری رو میده دیگه اهمیتی نداره. اینکه این دقت بسیار بسیار بالا بوده هیچ شکی نیست، ولی باید این روش اندازه‌گیری مورد مطالعه قرار بگیره و توسط دانشمندان دیگه هم بررسی بشه. بنابراین بسیار مهم هست که ما بتونیم ببینیم آیا خطای سیستماتیکی اتفاق افتاده و یا نیفتاده.
خب حالا آقای دکتر، اگه فرض کنیم که این خطای سیستماتیک که شما میفرمایین و روش تاکید دارین اصلا اتفاق نیفتاده و همه چی هم بدون خطا بوده، اون وقت چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ آیا میتونیم بگیم که این اتفاق، این نتیجه که به دست اومده، کل فرضیه‌های علمی بشر از جمله آنچه که به قوانین اینشتین معروف هست رو تغییر میده؟
بسیار خوب. بذارین حالا فرض کنیم که خطای سیستماتیکی اتفاق نیفتاده و در نتیجه این نتیجه درست. اگر این نتیجه درست باشه، من میخوام برگردم به همون صحبت اولی که کردم و اون چیزی که در رسانه ها اومده. ببینید، حرفی که اینشتین میزنه در نظریه نسبیت این هست که سرعت نور محدود و ثابت. توجه داشته باشین که اینشتین به هیچ وجه این رو نمیگه، یعنی نظریه نسبیت بر این مبتنی نیست که سرعت نور بالاترین سرعت انتقال اطلاعات و یا فرستادن ذرات. اگر ما بتونیم ذرات دیگری با بیش از سرعت نور پیدا بکنیم، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این هست که در معادلات اینشتین در نسبیت خاص، تنها تغییری که اتفاق میفته، به جای سرعت نور که فرض کنید 300,000 کیلومتر در ثانیه هست، سرعت جدید این ذرات ثبت خواهد شد و زندگی به روال عادی گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر ما متوجه بشیم که این تغییر سرعت نور به طوری هست که در طول تاریخ عالم عوض میشه، یعنی سرعت نور یک جوری وابسته به این انرژی که در اون زمان در عالم وجود داره هست، اون موقع قوانین طبیعت ممکنه که دستخوش تغییرات مهمی بشه و ما مجبوریم یک بازنگری کلی در قوانین طبیعت بکنیم. من میخوام همینجا این اشاره رو بکنم که اتفاقا خود اینشتین در سالهای 1919 تا 1922 جز اولین کسانی بود که خود او میگفت که شاید باید امکان این رو بررسی بکنیم که سرعت نور در تاریخ عالم، یعنی در گذشته، متفاوت از امروز بوده. همین کسر بسیار کوچک هم میتونه تاثیرات بسیار مهمی باشه در درک تاریخ عالم. ممکنه مسائل مبتنی بهش باعث بشه که تغییرات زیادی رو در به خصوص عالم اولیه، عالم نوزاد اصطلاحاً، پس از آفرینش عالم به وجود بیاره. چیزی که بسیار اهمیت داره این نیست که بالاترین سرعت چه سرعتی است، بلکه مهم این است که این بالاترین سرعت ثابت باشه. بنابراین اگر ثابت بشه که این بالاترین سرعت انتقال اطلاعات یا فرستادن ذرات متغیر هست، اون موقع هست که یک مشکل بسیار جدی برای فیزیک مدرنی که مبتنی بر نسبیت اینشتین هست به وجود خواهد آمد. در واقع در سال 1987 ما انفجاری رو در یک ابرنو اختر دیدیم که در اونجا هم نوترینو ها متوجه شدن 3 ساعت زودتر از فوتون ها یا نوری که به ما رسیده به زمین رسیدن. بنابراین این برای بار اول نیست که چنین گزارشی داره میشه. اون چیزی که مهم هست این است که ما درک بکنیم آیا سرعت نور تابعی است از متغیری مثل انرژی عالم یا چیز دیگری.
خب آقای دکتر، حالا برای اینکه اساسا بشه به این اما اگرها پایان داد، پس باید نتایج به دست آمده از این آزمایش رو دوباره آزمایش کرد، اما ظاهرا مراکز خیلی محدودی هستند که توانایی انجام این آزمایش دوباره رو دارن، درسته؟
اتفاقا خیلی ممنونم که این مسئله رو مطرح کردید. درسته. ببینید، برای اینکه بشه این آزمایش ها رو انجام داد، شما به یک انرژی به خصوصی احتیاج دارید که برسید که معمولا این انرژی در خود عالم وجود داره ولی در کره زمین به شکل طبیعی وجود نداره. بنابراین مثلا فرض کنید در آزمایشگاه‌های علوم هسته‌ای فرن این امکان وجود داره و یا آزمایشگاهی در شیکاگو در فرمی لب تواترون میتونستن این آزمایش رو انجام بدن. بنابراین باید منتظر بود و دید. ما واقعا مشتاقانه منتظریم که این آزمایش دو مرتبه انجام بشه، چون میدونید یکی از شرایط علم این هست که یک آزمایش باید تکرار پذیر باشه، به این معنی که شما در شرایط مشابه بتونید نتایج مشابه رو بگیرید و یعنی اون یک امر علمی نخواهد بود. و همچنان که گفتم، حقیقتاً با ارتباطی که من با فیزیکدانان بسیار معروف آمریکایی داشتم، فعلا همه در صدر اون لیستی که قرار دادن تصورشون بر این است که یک خطای سیستماتیک در اینجا اتفاق افتاده، به علت سختی بسیار زیادی که در اندازه‌گیری این نوع آزمایشگاه وجود داره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. دکتر علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه کالیفرنیا همراه ما بودن در این برنامه و به زبان ساده سعی کردیم از این ماجرای سرعت بالاتر از سرعت نور کمی رفع ابهام کنیم.
سپاسگزارم.
شنیدین این گفتگو رو و حالا نوبت میرسه که بریم به سراغ موسیقی که برای شما انتخاب کردن همکارانم برای این بخش. کاریس از گیتی پاشایی، از اون موسیقی های خاطر انگیز. گیتی پاشایی یکی از قدیمی ترین خواننده های موسیقی پاپ و نامی آشناست. 1327 در تهران به دنیا آمد و سال 1374 بر اثر بیماری سرطان در همین شهر در تهران زندگی رو وداع گفت. بشنویم ترانه ریز ریزه رو از گیتی پاشایی.
در در لبهای تو سوزد و آبم کند، رفته رفته ای آشنا صبر دلم شد تمام، خسته خسته از شهر تو میگذرم و سلام. رفته رفته ای آشنا ابر دلم شد تمام، خسته خسته از شهر دور میگذرم و سلام.
حالا نوبت میرسه به گفتگوی روز درباره موسیقی. علی ناظمی همراه ما هستید، صبحتون بخیر و خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر خانم حیدری، امیدوارم روزتون رو خیلی خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
خیلی ممنون آقای ناظمی. اما بریم با کنسرت ها شروع بکنیم گفتگوی امروزمون رو. فصل کنسرت معمولا تابستون ها هست، درست آقای ناظمی؟
درسته، تو ایران فصل تابستون پرباری داشتیم، کنسرت های مختلفی بود، اما به نظر میاد که همین مهر ماه هم فصلی که کنسرت های مختلفی برگزار بشه.
بله، این کنسرت ارکستر بادی تهران از جمله همین اجراهاست که قرار مهر ماه برگزار بشه. اگه درباره این اجرا جزئیات بیشتری برای شنوندگان ما بگین ممنون میشم.
درسته خانم حیدری، این کنسرت از جمله کنسرتایی که ما به انتظارش نشستیم در مهر ماه برگزار بشه. قرار بود که 14 و 15 برگزار بشه، اما بنا به دلایلی این کنسرت زودتر انجام بشه. 12 و 13 مهر ماه باید بشینیم و انتظار این کنسرت رو بکشیم. این کنسرت ارکستر بادیه که نوازنده این که سازهای بادی رو می نوازن و سبک موسیقیشون موسیقی جاز و لاتینه.
اما آقای ناظمی، همونقدر که ظاهرا سخته و هزار تا مشکل هست برای برگزاری کنسرت در ایران برای هنرمندان داخل ایران، اما مثل این که هنرمندان خیلی مشهور از سراسر جهان راحت‌تر میتونن در ایران کنسرت برگزار بکنن، از جمله کیتارو قرار هست هنرمند ژاپنی در ایران کنسرت داشته باشه و همینطور خبرهایی هست در مورد اجرای ریچارد کلایدرمن در ایران. در مورد این موضوع چه خبری برای ما دارین؟
درسته، ریچارد کلایدرمن رو صحبت کردیم که قراره که به طور قطع در آوا ماه در ایران کنسرت برگزار کنه، اما همونجوری که شما گفتین زمزمه‌هایی شنیده میشه که کیتارو هنرمند ژاپنی، هنرمند 58 ساله که سازهای مختلفی رو می‌نوازه و در سطح بین‌المللی خیلی مطرحه و در ایران خیلی پرطرفداره، قراره که به ایران بیاد. در مسابقه با روزنامه شرق به نظر میرسه که کیتارو حرف از این زده بود که امیدواره که به ایران بیاد و اگه قراره که به ایران بیاد برای صلح بتونه آهنگ بنوازه و به نظر میرسه که زمزمه برای حضور اون در ایران و این حضور شاید بعداً خبرهای بشن که قطعی میشه، همونجوری که ما پیشتر راجع به ریچارد کلایدرمن هنرمند فرانسوی صحبت کردیم و بعداً فهمیدیم که این حضور واقعا قطعی شده.
پس بد نیست که اینجا حالا ما هم قبل از اینکه کیتارو بره ایران و هر گونه اجرایی داشته باشه یکی از کارهای کیتارو رو اینجا همراه با شنوندگانمون گوش بکنیم.
انتخاب خیلی خوبیه.
ناظمی، چند وقتی بود که شنیده میشد گروه بلک آید پیز که گروه پاپی هست خیلی معروف و تاثیرگذار، اینا از هم جدا بشن و کلا گروه از هم بپاشه. در مورد این خبر شما این شایعه یا این خبر اطلاعات بیشتری دارین؟
درست، این گروه که همونجوری که شما گفتین خیلی تاثیرگذاره و خیلی معروف و این شایعه بود که فضای موسیقی و خبری رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، به خاطر اینکه فرگی خواننده زن این گروه یک چیزایی رو در توییتر خودش نوشته بود، ولی به نظر میاد که این خبر در همون حد شایعه باید باقی بمونه، چون که ویل آی ام یکی از اعضای گروه گفته که این گروه به کار خودش ادامه میده و قراره که همچنان مستحکم در این عرصه حضور داشته باشه. گروه بلک آید پیز گروهی که از سال 1995 شکل گرفته ولی در اوایل سالهای 2000 خودش رو به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار و صاحب صد در موسیقی آرندی مطرح کرده و خیلی پرفروش بوده کاراش و خیلی هم از نظر این که منتقدار رو راضی نگه داشته موفق بوده.
آقای نازمی اگر اسم این گروه رو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه لوبیا چشم بلبلی؟
دقیقه همینطوره.
بسیار خوب. یکی از آهنگ های این گروه لوبیا چشم بلبلی رو بعد نیست اینجا با هم بشنویم اگه موافقین؟
خیلی ممنون میشم که از این گروه یک آهنگ رو پخش بکنیم.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening.
Love it, love it, yeah, you know you are my demon.
Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
So please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough.
بسیار خوب. آقای نازمی به زودی قرار هستش که فیلمی هم از زندگی التون جان، خواننده و آهنگساز خیلی محبوب و سرشناس بریتانیایی ساخته بشه. در مورد این فیلم چیزی میدونین شما؟
لی هال، نویسنده نمایشنامه بیلی الیوت، قراره که کمک کنه که التون جان این فیلم رو بسازه و از زندگی خودش یک فیلمی رو به تصویر بکشونه. بیلی الیوت فیلمی بود که همه میزن راجبه یک کودک نابغه‌ای که در کودکی با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکرد و بعدا در بزرگسالی تبدیل به یک هنرمند سرشناس جهانی شد و فیلم تاثیرگذار بود. استیف همیلتون شاتنه کننده این فیلم میگه که این فیلم یک فیلم منحصر به فرد به مانند زندگی خود التون جان این هنرمند 68 ساله خواهد بود. التون جان هم لازم به توضیح نیست که هنرمند سرشناسیه که در عرصه موسیقی از سالهای 1960 که از دهه 1960 همیشه مطرح بوده و همچنان امروز هم مطرح و اون سازنده موسیقی های به یاد ماندنی بوده که از او یک موسیقیدان بزرگ ساخته.
از التون جان برامون چیزی انتخاب نکردید آقای نازمی بشنویم با هم؟
آهنگ قربانی، یکی از آهنگایی که در ابتدای دهه 90 جزء پرطرفدارترین آهنگای عرصه موسیقی پاپ بود.
بسیار خوب، پس با همین آهنگ رو میشنویم. قبل از اون من از شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه و گفتگوی موسیقی دیگه.
خیلی متشکرم، روز خیلی خوبی داشته باشین.